Verteidigung rüber.
Und dann kann ich.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ نصار ارواح انبیا و اوصیا به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین طاهرینشون صلوات علیه و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نصار ارواح علماء ربانی و شهداء راه حق به خصوص روح حضرت امام رضوان و شهدای مقاومت به خصوص سید شهدای مقاومت سید حسن نصر الله صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای تعجیل در فرج مولانا حضرت ولی عهد صلوات الله و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچه بیشتر کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام معظم حضرت آمد برکات و صلوات و سلام
اللهم صل علی
رسول اکرم در روز قدیر این دعا رو کردن: اللهم وال من وال من، خدایا دوست بدار و حمایت کن. صرف دوستی نیست، ولایت موالات دوستی است که توش حمایت باشه. هر کسی که دوست و آمیه علیست، این دعا امکان نداره مستجاب نشده باشه. اونی که دعا کننده رسول اکرم و زمان هم بهترین زمان روز عید قدیر و ازا آمینگو هم کسانی مستند سرمان و برای همین اساسی که قرآن می‌فرماید که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. پیغمبر ما بگو به این مؤمنین که هرگز به ما نخواهد رسید مگر این چرا که به نفع ما مقدر بود. یعنی هر چه برای مؤمن پیش میاد به نفع اوست، خیر اوست، لطف خدا به اوست. منتها لطف های خدا دو گونه: لطف های جلی و لطف‌های خفی. نظیر این که یک پدر مهربان به فرزندی که خیلی دوستش داره، حالا سالها بچه دار نمی‌شده، حالا خدا رو برزن می‌شده، خیلی دوستش داره، در این لطف های این پدر به این فرزند گم یه لطف های جلیه. از اینکه بچه چیزی میخواد براش میخره سعی میکنه لباسش خوب باشه، جاش خوب باشه، بالاخره خیلی در سعی میکنه وسایل آسایش برمندش رو برمند. اینا همه لطف های چی بچه هم منتفقه که اینا لطف، ولی یه لطف های خفی هم هست به اونی که آن این بچه سرما میخواده مرمید میشه برمشون و اگه سابقه دکتر رو داشته باشه که از همونجا سرزداش بلند میشه و گریه رو داده، بعدم که آمپول میخوام بهش بزنن که دیگه بله مکافات، بله مصیبت، داد میزنه، جیغ میزنه. من خودم پسرم رو برده بودم خواستم ببرم مدرسه، نمیرم روز اول نمیخواست برو مدرسه، هر کاری میکردم حاضر نبود، تا آخر بنا شد خودم هم باش برم، گفتم با هم میرم، با هم رفتیم اونجا جا که بچه ها ردیف میشن ما رفتیم تو سم بایستادیم و سرود خوندیم با پسرم و بعد دیگه وقتی میخواسته بره توی کلاس گفتم بابا منو نمیذارم بیام توی کلاس، بسید من میرم حالا شرازه رو هم دیارم. بعد مادرش میگفت بلند بلند میگه خدا یا این پدرم بمیره که من از شر مدرسه رفتن راه میشه. مرحوم حاشی خبول کریم هم یه همچین رضیه ای داشته، دعا میکرده که اون دایی که دنبال این بوده که ایشون درس بخونه بمیره، دعا میکرده همیشه تو مفصله، حالا نمیخوام وقتتون رو برون بگیم، ولی خود مرحوم حاشی بعد از اینکه حاشی میشه میفرمد خیلی دعاهای ما مثل دعای بچگی من که دعا میکردم داییه بمیره که من از شر درس خوندن و طلبگی نجات بگیرم. ولی در روایات ما هم خیلی صریح اومده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد که عجبت للمؤمن ان اصابه خیر کام خیر و این اصابه شر کام خیر. من در شگفتم از وضع مؤمن که اگر خیری برسه به او که خیره، اگر شرم برسه باز خیر. این آیه مبارکه علیه السلام به کافن عبده مثل بقیه استفهام های انکاری قرآن، همه استفهام های انکاری قرآن هر کدومش به تنهایی دلیل بر حجیت عقل، چون خدا داره از بشر سوال میکنه، بشر عقلت خوابه، عقلتو دفن کرده، عقلت کجا رفته؟ آیا خدا کفایت نمی کند کار بندش؟ یه آدم لامذهب با ثروتمند یه نوکر میاره تو خونهش، یه کلفت میاره، تمام سعیش اینه که اول این کلفت یا این نوکرش وضعش مرتب باشه، مریض نباشه، قضاش بیزا باشه، مریض شد میبردش دکتر، جاش آسایشش خوب باشه. یه آدم لامذهب به فکر نوکرش هست و خدا به فکر بندش نیست؟ اینو قرآن داره اینو میگه علیه السلام به کافن عبده،
بشر شعور کجا؟ مگه میشه خدا کفایت نکند کار بندش؟ طلب اگر سختی میکشه به خاطر اینه که طلب نیست. خیلی بیم رو دروازی عرض کنم، یه وقت در محضر حضرت آیت الله اشرفی من بودم در مشهد، میدونید که در مشهد دو بزرگوار هستند که تقریباً در رأس حوضه مشهد هم از اینجا از بهر، یکی آیت الله اشرفی، چهار دیگه یکی آیت الله مرتضوی. ایشون فرمودن که من محضر حضرت آقا بودم و هر کدام وضع معیشت طلاب خوب نیست. ایشون فرمایشون که تموم شد، من عرض کردم آقا ما طلبه نیست، ما طلبه نیستیم و الا باید وضع معیشتمون خوب باشه، چون وعده خدا که دروغ نمیشه. آقا خدا فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی هر که تقوا داشته باشه خدای متعال او رو در بنبست قرار نمیده، هر مشکلی براش پیش بیاد خدا راه در رو براش باز و به او روزی میده از اونجا که خودش فکر نمیکنه. اینا که آدم های با استعدادن یه آفتشون همینه که خودشون به فکرن که زندگیشون رو تأمین کنن، خودشون تلاش میکنن یه کاری بکنن که روزیشون، روزی که زندگیشون بگذر، روزی دست خدا. و یکی از بدبختی های ما آخونده اینه که فکر میکنیم تیغ بزنیم به یکی خیلی خوبه، اینو هنر میده، در حالی که در یکی از روایات فراوانی که من فتح على نفسه باب مسألتن فتح الله علی باب الفقر، کسی یک درخواست از کسی بکنه خدا در فقر رو بر او باز میکنه. در بعضی روایاتش هست کسی که از کسی درخواست بکنه خدا 70 در فقر بر او باز میکنه که کمترینش رو هیچی نمیتونه ببند. آخه خدا میفرماید پس الله من فضله، از خدا بخوایی، از فضل خدا درخواست بکنی. منتها ما قدردان نعمتهای الهی نیستیم. یه وقت در دانشگاه شیراز، یه وقت دانشگاه کرمانشاه استادها بودن و بر کار مجمع عالی حکمت من رفته بودم اونجا، فقط استادها بودن، رئیس دانشگاه بود، بالاخره یکیشون گفت آقا یه جوانه به من میگه که من از خدا الان یه ماشین میخوام، چرا نمیدونم؟ گفتم این اینقدر کله شقه که فقط طلبکار از خدا، شما بهش بگو اون چیزایی که به داده تا حالا قدردانش بودی، یه پدر خوب، یه مادر خوب، چشم ساله، گوش ساله، این نعمتهایی که داری اصلا بهش توجه کرده بودی؟ اینایی که داری شکرگزار اونا بودی؟ یعنی خودت رو بنده خدا میدونستی یا خودت هم یه چیزی در قبال خدا میدونستی؟ اگه تو خودتو بنده خدا میدونی، باید فرمان خدا برات جدی باشه. فرمان خدا هم اول محرماته، یعنی اون چیزای ممنوعه رو باید خیلی جدی بگیره. کسی که خودشو بنده خدا میدونه، اگه بنده خدا نمیدونه یعنی چه؟ یعنی خدا بر خودش، منم بر خودم، میشه شرک، این میشه مشرک، این میشه کسی که پیرو به هوای نفسشه، یعنی از دلش میخواد. البته بچه همین، بچه هرچی دلش میخواد دنبال میکنه و دنبال همونه. ولی آدم وقتی بزرگتر شد، عقلش به جا میاد، عقلش پیدا میشه، رشد میکنه، عقلش بهش میگه تو این عمری که داری دو جور میتونی معامله کنی، یکی اینکه با خدا معامله کنی، یکی اینکه با هوای نفس. هر لحظه، هر لحظه من یه حرفو که دارم میزنم چون دلم میخواد میزنم، یا چون خدا این حرفو میپسنده و دوست داره و راضی از این حرف، و منم فقط به خاطر اینکه رضای خدا در این حرف زدنه میزنم. اگه اولی باشه با بچه هیچ فرق نداره، بچه هم همینطور که دلش میخواد، من هم همینطور که دلم میخواد حرف میزنم. اما اگر نه، این حرفو که میزنم نیت هم اینه که یه وظیفه دارم من انجام بدم و این وظیفه رو خدا دوست داره که من انجام بدم. وظیفه هم ببینه بنده هستم، بنده باید ببینه وظیفه چیه، خدا ازش چی میخواد اونو انجام. خب اول چیزی که خدا میخواد اینه که گناه نکن. خدا از ما میخواد که دروغ نگیم. بارها شاید من اینو گفته باشم، در روایات ما داره، میپرسن از رسول اکرم، از ائمه ما، آیا مؤمن میشه زنا بکنه؟ فرمان بله، گاهی پیش میاد. خیلی عجیبا، مؤمن میشود مشروب بخوره؟ فرمان بله، گاهی پیش میاد. بعد میپرسن آیا مؤمن میشه دروغ بگه؟ هم رسول اکرم هم ائمه ما فرمودن نه خیر. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، یعنی منحصرن اونایی دروغ میگن که ایمان ندارن. دروغ کسی میگه، قرآن داره میگه این آدم ایمان نداره. وقتی کسی ایمان ندار، گروهش باید گم کنه، اون بدر طلبگی نمیخوره. هرچی زودتر باید از طلبگی بره بیرون، چون هر لحظه بودنش در طلبگی خیانت به امام زمان علیه السلام است. دروغ قبلا هم من این توضیح دادم، در روایات ما هست لا یجد و عبدون تعمل ایمان حتی آیت رو کلی کذب هزله و جده، هیچ بنده مزه ایمان رو حتی نخواهد چشید مگر اینکه دروغ نگه حتی به شوخی. دروغ به شوخی نمیذاره ایمان رو وجود آدم راه پیدا کنه. نظیر این که مشروبی که نمیدونی مشروبه نمیذاره عقل سر جاش باشه. فرق نمیکنه مشروب رو شما با توجه بخوری مست میشی، خبرم نداشته باشی فکر کنی آبه و بخوری بازم مست میشی، بازم عقل سر جا نمیدونه. اثر وضعیه، اثر وضعی تابه علم شما نیست، تابعه اثر تکلیف نیست. بفرمان کسی که دور دروغ بگه ولو به شوخی، ایمان در وجود او راه پیدا نمیکنه. لا یجد و عبد تعمل ایمان حتی آیت رو کل کده به هزله و جده. هم از رسول اکرم داریم شاید، هم از امیر المؤمنین و هم از ائمه ایمان. غیبت، بابا این زبون در روایات ما هست که همه اعضا صبح که میشه التماس میکنن به زبون. اگه تو درست باشی ما همه در آسایشیم، اگه تو ورد باشی همه ما باید عذاب بکشیم به خاطر تو. من مجبور آدم حرفی رو بزنم. فقط اون جایی که میخوایم حرف بزنیم ببینیم اگه واجبه بزنیم، اگه مستحبه بزنیم. در روایات ما هست یکی از آثار دانشمند شدن اینه که آدم دهنش بسته میشه، حرف نمیزنه مگه اونجایی که لازم باشه، حالا یا واجب باشه یا مستحب. بودن یک ساعت خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، همین روزها سالگرد ایشون، یه ساعت بلو علامه میشه زیارت نمیزنه. تا سوال نمیکردی چی نه، چون میتونه همون وقت عمرشو با خدا معامله کنه. با خدا معامله کرده همونی که همون وقت همونی که خودش گفته فرمونده بود خدمت حضرت آیت الله مظاهره بودم در اصفهان، ایشون میفرمونده آخرین باری بود که ما علامه رو دیدیم، من دو نشسته بودیم، چند نفر بودیم، ایشون هم ساکر حالم نداشت. من یک کلمه سوالی کردم، آقا درخواست کردم، گفتم اگر لطف کنید یه جمله بفرمایید که توشه راه ما باشه. فهمیدم آدم محضر خدا، ادب محضر را مراد کن. اگر عالم محضر خداست یعنی خدا حضور داره اینجا، نه تنها خدا اینجا تو این فضا حضور داره، تو وجود ما هم هست. این دیگه از نظر فلسفی و از نظر قرآن و روایات شبهه درش نیست. چرا؟ برای اینکه خدا وجود بی نهایته. خود وجود بی نهایت که جایی نیست که نباشه. موجودن فی کل مکان، داخلن فی الاشیا، تو همه چیز هست. نظیر اینکه نور تو همه چیز هست. نور شما فکر میکنید فقط تو بلوره، تو آبه، ولی امروز علوم جدید میگن نه، نور تو تمام وجود شما هم نفوذ میکنه. این عکس برداری که میکنه از داخل به خاطر اینکه اون نوره میره همه جا رو روشن میکنه. خب من توجه اگه داشته باشم که در محضر خدای متعال هستم، اگه در محضر امام زمان علیه السلام باشم، سعی میکنم خودم رو جمع جور کنم، جوری رفتار بکنم که حضرت نگه عذر اینو بخواید دیگه راش ندید. حالا در محضر خدا هستی، اگه انسان اینو توجه داشته باشی در محضر خدا هر حرفی میخواد بزن چشمش دیگه فعل نمیشه که حالا زنی که بی حجاب اولا اون شیعه است. اینو باید توجه داشته باشه. چه بسا همون زن بی حجاب آقابت به خیر میشه. به هر شیعه ای باید اینطور نگاه کنیم ما. چه میدونیم؟ یه چیزی پیش میاد خدا دستمونو میگیره به خاطر اینکه یه چیزایی در وجودش خدا قرار داده که اونها باعث سعادتش میشه، ولو الان بی حجابه ولی با عاقبت به خیریت. من رضا نمیشه به او، فقط در حد نهی از منکر ما باید با او برخورد کنیم، ولی نگاهمون نگاهی نماشی که ما بهتر از اون هست. بدبخت اون کسی که فکر کنه در کل اون منطقه‌ای که زندگی میکنه این مضمون روایته. حتی یه نفر وجود داره که این از او بهتره، حتی یه نفر، نه اینکه بگیم از خیلی ها بهترم، نه، یه از یه نفر بهتره. در روایت ما داره یه آدم بدبختیه که یه همچین فکر میکنه، چه خبر. بالاخره مراقب باشیم اون چرا که مرضی خداست تو زندگیمون مراعات کنیم. مرضی خدا اینه که گناه نباشه، مرضی خدا اینه که نماز شدم اول بر اون روایت رو خوندم. حتما یادآوری کنید بر خودتون که نماز خیلی مهمه. صدیقه طاهره فرمود کسی به نمازش اهمیت نمیده خدا برکت رو از عمرش برمیداره، برکت رو از روزیش برمیداره، دعاش مستجاب نمیشه. اگه ما سعی کنیم بندگی خدا رو بکنیم و برای خدا تو زندگیمون حساب باز کنیم و سعی کنیم عمرمون رو به خدا بفروشیم، این عمری که بخوایم یا نخواهیم داریم و دست میدیم این سرمایه رو، ولی با چی میخریم؟ از دو حال خارج نیست، در هر لحظه ای یا اون یک لحظه رو کاری میکنیم که مرضی خداست و خدا میپسنده، اون لحظه رو با خدا معامله کردیم، عمرمونو دادیم، رضای خدا رو خریدیم. و هر لحظه که این کارو نکنیم مغبونیم. این در فرمایشات امام هفتم علیه السلام نقل شده که فرمود المغبون من غبن من عمری ساعه. مغبون نیست که رفته خونه خریده 2 میلیارد ارزش داشته بهش فروختن 5 میلیارد، ماشین خریده کلا سرش رفته، دنیا تموم میشه، حد اکثرش 100 ساله. امام می‌فرماید مغبون اون کسیه که یه لحظه عمرش رو داده باشه و در مقابلش چیزی دریافت نکرده باشه. یعنی همون یه لحظه، یعنی اگه تمام 80 سال و 90 سال آدم مراقب بوده و تمام اون لحظات رو با خدا معامله کرده ولی یه لحظه‌شو نکرد، امام هفتم می‌فرماید یه آدم مغبون. چرا؟ چون این سرمایه رو داده و در مقابلش رضای خدا رو نخریده. سرمایه رو داده رضای شیطان، چون انسان هر آن یا رضای شیطان رو تأمین میکنه یا رضای خدا رو، از دو حال خارج نیست. یا تحت ولایت خداست یا تحت ولایت شیطان. ای آقا اینا رو ما متوجه باشیم و سعی کنیم اونی که مرضی خداست، یعنی ما اگه به فکر خدا باشیم و خدا به فکر ما. در روایات ما آمده من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجت. هر که در راه اطاعت خدا باشه خدا هم در راه برآوردن نیازهای او خواهد باشد. لذا اگر من وضعم خوب نیست این لطف خداست، این برای اینه که آژیر خطره، برای اینکه متنبه بشم، برای اینکه ملتفت بشم که من یه جای کارم عیب یا 100 جای کارم عیب داره، و برای اینکه این عیب رفع بشه، شاید اینو گفته باشم ولی اشکال نداره، میرم حرم و بعد از زیارت دو رکعت نماز میخونم و هدیه میکنم این دو رکعت نماز رو به والده ی حضرت ولی میرسم. بعد از این کار به حضرت به آقامون عرض میکنم آقا به ما لطف کردین اومدیم اینجا، اومدیم در جایی قرار گرفتیم که بعد از انبیا و اوصیا جایگاهی رفیع‌تر از این جایگاه وجود نداره. یه روایت و دو روایت نداریم آقا، اینقدر روایات ما زیاده که خیلی روشن به دست میاد که بعد از انبیا و اوصیا انبیا کسی مقامش به مقام عالم صالح نمیرسه. با اینکه شهدا مقام بسیار بالایی دارن ولی اونا بعد از علما، علما هستند بعد از انبیا و اوصیا، بعد از علما نوبت به شهدا. بگیم خدایا حالا که به ما عنایت فرمودی به مولامون بگیم حالا که دست ما رو گرفتید آوردیدمون تو این مجموعه، خودتون لطف کنید ما اینجور باشیم که شما نیست. بعد یه قلم کاغذ دست میگیره انسان و عیبای خودش رو می‌نویسه. اگه دروغ میگه می‌نویسه دروغ، اگه غیبت میکنه غیبت. یه روایتش اینه غیبت خورشت سگهای جهنمی، یعنی کسی غیبت میکنه ظاهرش انسانه باطنش سگه، سگی که جاش جهنمه، برای اینکه سگه که مرده برادرشو میخوره، شاید سگم مرده سگی رو نخوره نمیدونه. انسان اگه سگ شد از سگ پستر میشه. اولاو که کلن هم بله هم اگه غیبت میکنه میوزه غیبت. اگر به کسی نگاه تحقیرآمیز میکنه، یعنی فکر میکنه که باید جامون بیشتر خوش بده، یعنی فکر میکنه خودش در یه جایگاه میده یعنی نیست، یه امتیازی برای خودش میبینه، میبینه اوج. اگه پدر مادرش رو رو تخم چشماش نگه نمیداره مینویسه یه اعتنایی به والده. قبلن هم من گفتم ولی طوری نیست، در صحیفه سجادیه یه دعاست امام سجاد برای والده اینشون دعا میکنه. اونجا از جمله از خدا میخوام که خدایا مرا برای پدر مادرم اینطور قرار بده، اینطور قرار بده. اگه یادم اینطور نیست می نویسه بی اعتنایی به والده. اگه پدر مادرش از دنیا رفتن، اگه عاقل باشه هر کار خیری که میکنه ثوابش رو هدیه میکنه به اون. خدای من این نماز رو کنم، اگه بناست برای این نماز من اجری باشه، حتی نماز واجب ها، خدای من این رو هدیه کردم به باید. اگر مستحب انجام میده اصلا به نیابت انجام بده، البته بهترش اینه که مستحبات رو به نیابت از انبیاء و اوصیاء شهدا و تمام شیعیان امیر المؤمنین به نیابت از همه انجام و ثواب این عمل نیابی رو هدیه کنه به حضرت ولی السلام و ثواب اون هدیه کردن به حضرت ولی السلام رو هدیه کنه به والده. خدا میدونه چی میشه، چی آهد و ها میشه. بالاخره ای باشو میلویسه، اگه نمازشو بهش اهمیت نمیده میلویسه. اینکه عیباشو نوشت زیرش می‌نویسه خدایا من تعهد می‌کنم در محضر این فرزند پیغمبر که دیگه این قبلت ها تو زندگیم نباشه، خودت هم لطف کن که من بتونم به این تعهدم تا آخر عمرم وفادار باشم. بعدم تصمیم میگیره یک سال کامل سحرها 100 بار استغفار کنه. قرآن میفرمان فقل تستغفرو ربکم، حضرت نوح به مردمش میگه استغفار کنه تا آدم تو این عالمه راه بازه، استغفار میشه کرد. همچین که چشمش به اون عالم باز شد، هنوز هم توی این عالم ها، ولی همین که دید جایگاه خودش رو، دید اون عالم رو، دیگه تمومه، دیگه اینجا اگرم استغفار بکنه فایده نداره، دیگه توبه پذیرفته. تا فرصت هست 1 سال کامل سحرها 100 بار استغفار بکنه، باعث میشه که اون غفلت هایی که باعث شده که وضع معیشتی سخت میشه همش پاک میشه سریع اونام. فقل تستغفرو ربکم انه کان غفورا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم بأمثال و مجد و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اینا همش مال دنیاشه، اینا همش مال دنیا. وضع آدم خوب میشه، اونایی هم که فرزند دار نمیشن همین 1 سال 100 بار استغفار در سحر میکنن بچه دار میشن، یا به این کار موفق میشن یا بچه دار میشن. اونایی هم که پسر میخوان پسر ندارن همینطور، چون قرآن داره و یمدد کن به اموال و بنی و مکرر اینا عمل کردن و نتیجه بالاخره اگر و معیشت من طلب خوب نیست، خیلی روشن انسان اگه اهل دقت باشه میبینه خودش طلبت میگه دیگه هم طلبت، از این دوتا یکی وضعشون اینقدر خوبه که اصلا لازم نیست فکر ناهارش باشه، فکر شامش باشه، فکر مایحتاجش باشه، یکم بدبختی میکشه، هر دوشم لطف خدا. اون یکی چون سعی کرده بنده خدا باشه، خدا اینطور بهش لطف میکنه، اون دیگری هم چون داره خودشو بدبخت میکنه، خدا این آژیر خطر فقر رو در وجودش قرار داده، در زندگیش قرار داده که متنبه بشه و به خود بیاد. امیدواریم انشاءالله هممون در اون راهی که صاحبمون دوست داره موفق باشیم و اسیر دام شیطان ولو برای 1 لحظه نشیم، که محبوب بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
من از یک کتاب بردم، اینو این کتاب صحت و سعادت خدا رحمت کنه آقای مولانایی بوده از علمای تبریز رو نوشته، خیلی کتاب خوبی، همش روایت، ولی روایات رو از جمله روایاتی که میگه چه چیزهای موجب وسعت رزقه، حسن الخلق آدم، حسن الخلق یزید و فرزق مال رسول اکرم، یعنی شما با رفیق با همسر سعی کن خوش اخلاقی بکن، سیعت اگه اون اوقاتش در پیشه شما نشه، شما خودتو نگه دار، چون شما خدا دوست داره آدم خوش اخلاق. حسن الجوار یزید و فرق با همسایت، حالا صبح داره ماشین رو روشن میکنه گاز میده، نباید بکنه این کار، ولی حالا میکنه. اون برای شما لطفه، شما با این ریاضت ها رشد میکنه. تحمل کن و ریاضت بکش. من سره ان یمدله فی عمره و یبسط فی رزقه فلیصل ابوه. کسی دلش میخواد عمرش زیاد بشه و روزیش گشایش پیدا کنه، به پدر مادرش برسه، به پدر مادرش برسه. آدم در حال حیات پدر مادرش خیلی خوبه که هر وقت میره خدمتشون یه هدیه ای ببره، نه یه حال من تا آخر ما باید این شهری هم. به تو چه آخر؟ روزی در روایات ما هست، خدای متعال می‌فرماید، حدیث قدسیه، من متکفلشم. وقتی آدم یک ضامن روزی مثل خدا داره، در حقیقت داره از جیب خدا خرج میکنه. چرا باید خرج نکنه اونجایی که باید خرج؟ خدا فرموده و ما من دا بتن فل ارض الا علی الله رزق، یعنی هیچ جون بنده ای نیست روی زمین، انسان که جای خودشو داره، انسان شیعه که جای خودشو داره، شیعه ای که در راه تحصیل علم و میخواد سرباز امام زمان بشه، اون که خیلی جایگاه رفیعی داره. مگه میشه خدای متعال به قول آقای قرائتی روزی سگه رو تضمین کرده باشه، ولی روزی سرباز امام زمان رو تضمین میشه؟ خدا آدم وقتی میره برای پدر مادرش مادرشون حتما یه هدیه ببره، یه چیزی که اونا احساس بکنن که من توجه بکنم، ولو میلیارد در باشن ها، این از نظر عاطفی نیاز داره. انسان هم هرچی عمرش بیشتر میشه نیاز عاطفیش بیشتر میشه. و من نوامرون اونه که صحبه خلق شاید یه جهت همین باشه که مثل بچه میشه، بچه بیشتر زندگیش با عواطفه، با عواطف زندگی میکنه، اون فقط میخواد پدر به اون توجه داشته باشه، یه دقیقه توجهش نمیکنه مادر جیغش بلند میشه، اوقاتش تر میشه، میخواد مادر تمام توجهش به اون باشه. پدر مادر آدم هم که پیر شدن، سنشون زیاد شد، همین عادت رو پیدا میکنه. ما باید تمام سعیمون رو بکنیم که از نظر عاطفی اونها رو ارضا بکنیم. فراوان آقا صلت الرحم مدراتون فلمان، صله رحم باعث میشه که ثروت شما زیاد میشه. اصلا این کتاب تهیه کنید، خیلی کتاب عالیه. مثلا داره که المشتو ینفل فرس، آقا ریش رو شونه کردن، سر رو شونه کردن، فقر رو از بین میبره. کدوم عقل اینا رو میفهمه؟ اینه که ابن سینا میگه من میفهمم که خدای عالم رو آفریده با عقل، میفهمم که کارش بازی چه نبوده با عقل، پس من رو برای هدفی آفریده میفهمم. اما همین عقل میفهمه که خیلی چیزا رو نمیفهمه. از کجا آدم شونه کن سر تو، فقر از بین میره. عجب. کنسل بیت ینفل، اتاق تو جارو کن، فقر رو از بین میره. این چیزایی که دور سفره میریزه موقع غذا، یا جمع خوب بخور، پودای نون رو نریز، خورده نون هم نونه دیگه آقا، چطور لقمه بزرگ نونه میخوره آدم، ریزاش مینون نیست، اونها رو هم بخوره. قدرتش خیلی بالا داره که یکی از اصحاب امام صادق میگه ما پیش امام صادق بودیم وقتی سفره رو جمع کردن حضرت شروع کردن اون چیزایی که از سفره بیرون ریخته بود جمع کردن و خود خوردن بعد فرمودن نهون یمن فلفق و یک سرول ولد شما این ریزه های نونی که یا برنجی که بیرون سفره ریخته بردار بخور فرق ریشه کم میشه فرزندان زیاد میشه و همینطور ها اسراف ها خیلی بده اسراف یکی از اسباب فقره و من دقت کردم آدم های ثروتمند کمتر اسراف میکنن تا آدم های فقیر بابا فقیر این چراغ رو وقتی از اتاق میای بیرون خودت نیستی روشن نذار طرف میره مؤسسه دستشویی وقتی میاد بیرون چراغش خاموش نمیکنه خب بابا جون برای چی روشنه این اسرافه اسراف از گناهان کبیره است یکی از چیزهایی که روزی رو کم میکنه اسرافه ما اگر این احکام خدا رو جدی بگیریم باید زندگیمون از همه مردم همسان با خودمون اقرانمون یعنی بهتر اگه نیست حتماً و حتماً و بدون تردید یه جای کارمون لنگیه یه مشکلی در خودمونه باید در صدر باشیم اون مشکل رو رفع کنیم و این فرمایش آیت الله بهادینیه که فرموده بود که تا میگید روزی دست خداست طرف میگه که خدا که از آسمون سوراخ نمی کنه که روزی آدم بندازه پایین آقای بهادینی میفرموده که ما معتقدیم که خدا آسمون هم سوراخ میکنه و روزی آسمون بندازه پایین همونطور که برای مریم قال انا لک هذا قال هو من عند الله بر خدا که کار نمیخواد آسمون رو سوراخ کنه همون اراده میکنه همونجا محقق میشه کار خدا انشاءه قضا همونجا آماده میشه لذا اگه انسان بنده خدا باشه خدا سوال میکنه از آدم بشر کجا رفت عقله علیس الله به کاف عبده و السلام علیکم و رحمت الله
سوال میتونی بپرسیم؟
سوال بله
بپرسیم.